رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجکستان و منطقه را من کیومرسی اتو تقدیم میکنم. یک ساکنی ناحیه رودکی نزدیکی شهر دوشنبه برای برقصدانه جا کردن 10 سوزن در بدن پسری یک سالش با نام مدثر کریموف بازداشت شده است. وزارت کارهای داخلی تاجکستان روز 7 ایول در بیانیه رسمی گفت این زنی 26 ساله به خاطر از روسیه به وطن برگرداندن همسری مهاجرش به چنین کار دست زده است. هفته جاری پزشکان بیمارستان قریه بالا به رادیو آزادی خبر دادند که در بدن مدثر کریموف 10 سوزن را آشکار کردند. آنها قاطعانه تاکید نمودند که کودک سوزنها را مستقلانه فرو نبرده است. طبیبان گفته بودند اگر کودک سوزنها را مستقلانه فرو می برد، معده‌اش حتما آسیب می دید و در عضوهای هاضمه در می ماند. خانواده‌اش نیز از چگونه وارد شدن سوزن به تن کودک اظهار بی‌خبری کرده بودند. مقامات ایران 8 نفر را با جرم حمله به بنای پارلمان و آرامگاه آیت الله خمینی اعدام یا که قتل کردند. در این باره روز 7 ایول رسانه های ایران خبر دادند، اما زمان قتل آنها معلوم نیست. در اطلاعیه دادگاه نیز به وقت اجرای این حکم اشاره نشده است. حمله به بنای پارلمان و مزار آیت الله خمینی ماه ایونی سال گذشته صورت گرفت و 18 کشته بر جای گذاشت. گروه تندروی دولت اسلامی مسئولیت حمله را بر دوش گرفته بود. مقامات ایران هم گفتند که 5 جنگجو و مرگ طلبی که در جریان محاربه کشته شدند قبلا در هیئت گروه تندروی دولت اسلامی در عراق و سوریه بودند. دادگاه پاکستان نواز شریف نخست وزیر پیشین این کشور را برای خریدن یک خانه در لندن به 10 سال زندان محکوم کرد. سردار مظفر عباس، یک مقام انتظامی پاکستان، روز 6 ایول گفت دادگاه امر داده است که اموال نواز شریف مصادره شود. نخست وزیر سابق پاکستان عین زمان در لندن و در نزد همسری بیمارش است. او قبلا خواسته بود که محاکمه تا زمان بازگشتش به اسلام آباد به تاخیر انداخته شود. نواز شریف 67 ساله که پرونده و محاکمه خود را دارای انگیزه های سیاسی می داند، روز 6 ایول در لندن به خبرنگاران گفت همین که وضع سلامتی همسرم بهتر شود من بر می گردم. اما نه به خانه، برای آنکه می دانم آنها از فرودگاه راست به زندان خواهند برد. من از اینجا با وکیلان دفاع تماس گرفته مسئله شکایت از روی قرار دادگاه را مصلحت می کنیم. نواز شریف به سؤال خبرنگاران در مورد آنکه آیا نیتی دریافت پناهندگی سیاسی در یگان کشور را ندارد پاسخی رد داد. نواز شریف را سال 2017 دادگاه عالی پاکستان به سبب پنهان داشتن مالکیت و درآمد از حق مشغول شدن به سیاست محروم کرد. مقامات بلندپایه آلمان دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا را برای یک اظهاراتش درباره خرج های ناتو شدیداً تنقید کردند. تنقیدی مقام های آلمان در آستانه نشست ناتو صدا داد. این نشست هفته آینده برگزار خواهد شد. در جریان آن قرار است رئیس جمهوری آمریکا تعهد کند که بالای آلمان و کشورهای دیگری اروپایی فشارهای زیاد می آورد تا اهدافی را که برای خرج دفاعی ناتو تعیین کرده است برآورده سازند. مقام های ارشد آلمان انتقاد های آشکار خود را روز 6 ایول در مصاحبه با رسانه های این کشور بیان کردند. یک روز پیش از آن دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در تجمع طرفدارانش گفت این سادگی آمریکایی ها را نشان می‌دهد که بخشی بزرگی خرج دفاعی ناتو را می‌پردازند. او در سخنرانی خود در ایالت مونتانا به طور مستقیم صدر اعظم آلمان انگلا مرکل را مخاطب خود قرار داد. پرزیدنت ترامپ گفت صدر اعظم آلمان برای خریداری گاز و نفت با روسیه سازش بسته و میلیاردها دلار پرداخت میکند، در حالی که از ایالات متحده آمریکا میخواهد از حمله های نظامی مسکو حفظش نماید. قانونگذاران و مقام های ارشد آلمان در جواب ترامپ را شدیداً تنقید کردند. حتی برخی آنها پایبندی و یا که وفاداری دونالد ترامپ را به ناتو زیر سوال بردند. سازمان امنیت و همکاری در اروپا قرار 100,000 روبل معادل 1,500 دلار جریمه شدن دفتر رادیو آزادی را در مسکو محکوم کرد. دادگاه روسیه هفته روان گفت که رادیو آزادی قانونی مطبوعات را که بر اساس آن رسانه‌های خارجی مأمور یا که اگنت خارجی نامیده می‌شوند رعایت نکرده است. ارلم دزیر نماینده سازمان امنیت و همکاری در اروپا در امور آزادی مطبوعات گفت قرار دادگاه بیانگری آن است که قانون درباره مأموران خارجی به کار رسانه‌ها ضربه زده و فضای آزادی بیان را در روسیه محدود می‌کند. باشد. 8 ماه پیش وزارت عدلیه روسیه رادیوی آزادی صدای آمریکا و چند رسانه دیگر را مامور خارجی یا اگنت خارجی عنوان داد.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبب نبودن جمعیت باو در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
cw.azadi.org
در تلاشی برای زیبا کردن کشور، مقامات رسمی در تاجیکستان به رئیسان شهر و ناحیه ها دستور دادند که بام خانه ها را یک رنگ کنند. دستور را با همین مضمون رئیس کمیته معماری و ساختمان به عنوان رئیسان شهر و ناحیه ها فرستاده است. هدف از آن زیبا کردن محله و شهرهای کشور تا تجلیل 30 سالگی استقلالیت تاجیکستان بود است که سال 2021 تجلیل خواهد شد. من عبدالله اشرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم میکنم. فیض‌الله اسکندروف مدیر شعبه شهرسازی کمیته ساختمان و معماری تاجیکستان روز 5 ایول در صحبت با رادیو آزادی گفت بر اساس دستور رئیس کمیته رهبران در محل‌ها یکی از رنگ‌ها مثلا سبز یا سرخ را باید انتخاب کنند و ساکنان دیگر موظفند که بام خانه خود را با بام‌پوش یک رنگ سبز و یا سرخ بپوشانند. به گفته این مقام کمیته معماری و ساختمان دیگر در مرکزهای ناحیه از بام‌پوش‌های معمولی به مثل شیفر استفاده کردن ممکن نیست، زیرا خاکستان رنگ و نور هستند. او گفت
خود از با اختیار همین هم برای شهر نویا مونده که وابسته به امکانات همون محل ها دیده همون خلاصه براری کرده، نقشه چورابینی کرده، با مردم صحبت کرده، مینبت ساختمانه که مینبت به راه میمونن در اساس همین یگرنگ کردن با موی و همین ها به راه مونن همون خیلی سپرشو هست.
زمینن نه تنها مقامات کمیته معماری و ساختمان بلکه دیگر نمایندگان بلندپایه دستگاه ریاست جمهوری تاجیکستان نیز هنگام سفرها به شهر و ناحیه ها مردم را اخیرا تشویق کردند که بام‌پوش خانه های خود را عوض و زمانوی کنند. زمینن بیش از 70% اهالی تاجیکستان در دهات زندگی میکنند و تا یک ده ساله پیش منزل های خود را با بام‌پوش شیفری میپوشانیدند. حالا با بام‌پوش های تنوکگی چینی برتری میدهند، اما بام خانه ها یک رنگ نیست. نصرالله تویچی‌زاده خبرنگاری که درباره معماری و خانه‌سازی بارها نوشته و تحقیق کرده است میگوید یک رنگ شدن بام‌پوش منزل و بناها در شهر و مرکز ناحیه خوب است، زیرا آن را دلکش و نظر ربا میکند. او میگوید دستور مقامات قابل درک است. وی افزود
شد مثلا در گرجستان یک شهرک است، شهرک سیاهی، همش رنگ نارنجی کرده گستن و سپوریش دگست که نارنجی کنند برای اینکه شهرک سیاهی است و فکر میکنم اگر یک رنگ یا دو رنگ شود این یکان جایی مثلا بدی هم ندارد.
اما با بام‌های زمانوی و رنگین پوشانیدن بناها یک کاری پرخرج است که نه همه ساکنان در تاجیکستان اقتداری آن را دارند. ابراهیم سلیمی دوردگر تاجیک در صحبت با رادیو آزادی گفت بام‌پوش کردن یک خانه نه چندان بزرگ از 15 تا 20 هزار سومانی خرج دارد.
اگر از 400 کوادرات را بگیریم و اگر کوادرات شفیر غلط 53 بای سازی میونگیریم 18000 میشه.
هم صحبت ما میگوید حالا ساکنان موافق صلاح دید خود رنگ بام‌پوش را انتخاب میکنند و رنگ بام‌های اکثر خانه ها گوناگون است و خیلی کم اتفاق میافتد که همگی یک رنگ باشند. دستور مقامات برای یک رنگ و زیبا کردن شهر و محل ها در تاجیکستان به احتمال زیاد دیگر باره مورد انتقاد قرار میگیرد، زیرا آن را دخالت به زندگی مردم عادی میدانند. سالهای اخیر حکومت تاجیکستان را تنقید میکنند که به حیات خصوصی مردم دخالت میکند، سر از شیوه برگزار کردن عزاداری تا به تجلیل زادروز و جشنی عروسی.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
به دنبال یک گزارش رادیوی آزادی، دادستانی شهر باختر به تحقیق ادعاها درباره لتوگوب شدن فضل‌الدین سفرف، یک زندانی محکوم به حبس ابد شروع کرده است. آنها به خویشاوندان فضل‌الدین سفرف که با گناه قتل زنی زندانی شده است، وعده دادند که تا کجا واقعی بودن گفتهای او درباره لاتکوب را معلوم میکنند. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. یک مسئول دادستانی باختر روز 6 ایول بر رادیو آزادی گفت بعد نشر خبر لاتکوب محبوس در وبسایت رادیو آزادی، دو مفتش برای تحقیق درستی ادعاهای سفرف مسئول شدند. مصاحب رادیو آزادی گفت که مفتشان بعد ملاقات با این زندانی مادر و خواهر و دخترش را دعوت کرده در باره وضع سلامتی او خبر دادند. عین زمان به قول نماینده دادستانی هیچ داغی در چهره او دیده نمی شود. آثار لاتکوب به مشاهده نرسیده و برای ثابت نمودن این حرفا عکسای هم نشان دادند. خویشاوندان فضلین می گویند پاسبانان زندان از آن وقت او را به قبل چپ گرفتند که او 5 سال قبل ضمن بازدید نمایندگان سازمان ملل از زندان قرغان‌تپه به آنها درباره شرایط بد زندان و بدرفتاری با محبوسان شکایت کرده است. مفتشان دادستانی در زندان با فضلین سفرف صحبت کرده و از او درباره اذیت و شکنجه شدنش پرسیدند، ولی به قبل نماینده دادستانی وی لاتکوب شدنش را رد کرده است و چند دانه عکس تازه او را هم به نزدیکانش نشان دادند. دختر سمایه سفرف روز 6 ایول به رادیو آزادی گفت مفتشان دادستانی با آنها گفتند که پدرت مثل اسب یعنی برده و سلامت گشته است و کسی او را آزار نمیدهد، ولی او میگوید اگر پدرش صحت و سلامت و برده باشد چرا یک بار اجازه نمیدن که او را ببینند.
گفتم که این چش مومان در نشان داده است. گفتم شما ایزو نکش به همین صورت گرفته بو مان در نشان مچه. گفتم دادای ما خلی نبود. گفتم بیا دروی دفتش من نشان کشا. گفتم این صورت همان در نشان هم چه آخوم دادر نگاه که من سازم هم خلی. گفتم خب بیا ما دروی دفتش من گوه که من سازم. پرفروری کلون اومد گفته که چرا گفت اکسپرتیز نکرده شما کار کرده. گفته که تی رفته. گفته که دفتش نچالی گذم نچالی پرسیده خطی وی گاو زده بابای گفتن که ها گفت که دفتش ویو گاب نزنه خود چه توقع گفته خطی وی توقع گاب زنه.
رانا سفرف خواهر فضلالدین سفرف روز جمعه همراه مادرش و دختری فضلالدین به ملاقات مفتشان به دادستانی کل رفتند. به قبل سمایه سفرف ساکن ناحیه ورزاب روز 6 ایول در دادستانی کل به آنها وعده دادند که در تحقیق قضیه مساعدت خواهند کرد. مفتشان دادستانی قصد داشتند سنجش را ادامه بدهند و در داخل زندان به حضور پاسبانان با او صحبت کنند. صحبت با آن ماموران زندان که با عذاب و شکنجه فضلالدین سفرف متهم شوند بخش دیگری از تفتیشات قضیه لاتکوب بوده است. به نقل خواهر محبوس وقتی آنها با مفتشان صحبت داشتند معاون اول دادستانی داخل اتاق شد و از مفتشان خواست که دوباره به زندان روند و به حضور ماموران زندان با او ملاقات کنند.
که گفتم خیلی ساده که اختیه دختر چش اینه مادرش با چشماشون دیدن که وی شروع راست استادن نمیتونه همش معلومه که ساده راست استادگی نیست سرشو حرام بود چلیکو همش شکستگی اخی.
خبر لاتکوب او هم بعد ملاقات اخیر در روز 25 ایون بیرون آمد. بی بی کلان مومینا و مادر 69 ساله فضلالدین سفرف بر رادیو آزادی نقل کرد که پسرش بعدی به آغوش گرفتن دخترش در گوش او چیزی گفته است که مامور زندان به او ایراد گرفته است. ولی ماموران زندان باختر این ادعا را رد میکنند و گفتند که خویشاوندان زندانیان مقررات سخت زندان را نمیفهمند و فکر میکنند که با آنها بدرفتاری میشود. فضلالدین سفرف که حالا 49 سال دارد سال 2005 با گناه قتل یک زن راننده تاکسی به زندان یک عمری محکوم کردند. مادرش میگوید پسرش زیر شکنجه اتهام را اعتراف کرده است، ولی مفتشان میگویند که دلیل های ثابت دارند که فضلالدین جنایت را صادر کرده است. مسئله عذاب و شکنجه زندانیان و بدرفتاری با متهمان همچنان یک مسئله داغ در تاجیکستان باقی میماند. ماه می سال 2012 خوان مندس گزارشگر خاص سازمان ملل در موضوع شکنجه به تاجیکستان آمد و از جمله به زندان سابق قرغان‌تپه حالا باختر رفت. او بعداً با نشر یک گزارش خاص گفت که در تاجیکستان محبوسان محکوم به زندان یک عمری در اتاقهای تنگ و تار بدون هواکش و گرمی طاقت فرسا نگه داشته می شوند. ائتلاف ضد شکنجه در تاجیکستان هم چند پیش در یک ارزیابی نوشت که هنوز هم در کشور شکنجه متهمان به جنایت و زندانیان رایج است و لاتکوب با بستن دست و پای گذاشتن قوه برق به زیر ناخن‌های انگشتان ضربه ها به سر زدن ضربه به گرده به شکم از جمله اصول هایی است که استفاده می شوند.
خبری دارید که می خواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که می خواهید همه ببینند و بها بدهند، یا می خواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959 کد 420 شماره 724 053 959
سیاه چشم شکاری تو دلی من غلامی خواستاری تو دلی من سیاه چشم شکاری تو دلی من غلامی خواستاری تو دلی من مرن جانم نوازش کن بی بوسم که می آید با کاری تو
دوستان در فیسبوک خوب است ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
در تاجیکستان تجربه نوی با جای کار تامین کردن اهالی براه مانده شده است. به گفته مؤسسانش هدف از راه اندازی خدمات نوی جاب سرویس این تامین بیکاران با شغل و کاهش سطح بیکاری در کشور است. اما از حالا برخی تحلیلگران به موفق شدن این طرح با شبهه می نگرند. آنها می گویند مشکلی که مقامات سالها در حل آن عاجزند چگونه یک گروه کوچک می توانند آن را کاهش دهند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می دهم. زرنگار حاجی و حدود 2 سال اخیر بیکار بود و می گوید مراجعت های زیادش به اداره های دولتی خصوصی بی نتیجه بودند. خانم حاجی و می گوید اکثر کارهایی که به او پیشنهاد می کردند معاش ناچیز داشتند. از جمله این قهرمانی ما از آخرین جای کارش یادآور شد که از آنجا 489 سومانی معاش می گرفت و می گوید این معاش برای تامین دو فرزند خیلی نکرد. کفایه بود. زرنگار حاجی و از اولین نفرانی است که طریق نظام نوی جاب سرویس صاحب جای کار شده است. میگوید در آغاز هرچند زیاد اعتماد نداشت، اما خواست این شانسش را نیز بسنجد.
در مورد یامو یک دو ماه شما باید کار پیدا شد به شما زنگ میزنیم. کی راست دیگه با من یه هفته پس بود می یا یه هفته زیادتر گذاشته بود که زنگ زدن گفتن آقا جان کاری افتاد شما در حالت ادمنستراتور میکنید؟ گفتم ها میکنم. بعد کاری افتاد دفتر کردن من حاضر صاحب جای کار.
مهربان برهانوف یکی از مؤلفان طرح جاب سرویس میگوید لایحه آنها تازه به کار شروع کرده، بیکانو رو اساساً در بخش خصوصی با شغل تامین میکند. جناب برهانوف روز پنجم ایول در صحبت به رادیو آزادی گفت با زیاده از 300 شرکت خصوصی شرطنامه همکاری دارند و کارمندان را به این تشکیلات ها پیشنهاد میکنند. این هم صحبت ما در شرح خدمات نو گفت
ما اول میخواد ضعیف کم امونان منیسان که تهمش را تو میگرم با پرداخت معین دارد برای حق خدمت رسانی از پنجه سمون فرماشه و واسه از این کدام سم سوار انتخاب میکنم. این در مولاد دو ما همون نفره با جای کاری کنسول میخواد دریافت کردیم تامین میکنیم.
ترتیب تامین بیکاران با شغل طریق اجنت های بکار تامین کنی خصوصی از تجربه های موفق در کشورهای پیشرفته می باشد، اما تحلیلگران با اشاره به وضع فعلی بیکاری به موفق شدن این طرح در تاجیکستان با شبهه می نگرند. مهر صابریان تحلیلگر امور اقتصادی می گوید پیدا کردن کارگران از سوی کارفرمایان در تاجیکستان کاری مشکلی نیست و برای این کار چندین واسطه ها وجود دارند. از جمله به گفته او طریق گزیته یا سامانه های تبلیغاتی دلخواه کارفرما می تواند کارگر پیدا کند و در این حال نیاز به اجنت های به کار تامین کنی نمی ماند.
خب اگر آنها یکون برنامه مخصوصی تیار کردن متخصصی داشته باشند، شاید که یکون نوگانی و یکون خوبی برای جامعه ما آورده توانند، ولی هم چنین آنها خواهند که متخصص تیار رو گیرند و برای کدام یک کارخانه پیشنهاد کنند. این باز هم تکرار میکنم یکون نویگری نیست و نمیتواند که یکون
بیکاری و نبود شغل دائمی برای اهالی از مشکلی های عمده تاجیکستان نام برده می شود. قسم بیشتر قوه کاری تاجیکستان یا زیاده از 1 میلیون شهروند کشور برای دریافت جای کار همه ساله به خارجه اساساً به روسیه می روند. مقامات تاجیک نیز وجود این مشکل را اعتراف کرده می گویند برای حل آن چند اقدام های نیز انجام دادن، از جمله تشکیل یرمرکه های جای های خالی کاری که در بعضی حالت جای های پیشنهاد شده خالی میمانند. طبق آمار رسمی حالا در تاجیکستان تعداد افراد قابل مهنت به 2.5 میلیون نفر برابر بوده، تنها 51,000 نفر رسما مقام بیکاری دارند. هرچند بنا به ارزیابی بانک جهانی شماره بیکاران در تاجیکستان از آمار رسمی 3 مرتبه بیشتر است، چون به گفته تحلیلگران یک گشت و گذار در کوچه و بازارهای کشور سطح بیکاری میانی ساکنان را بازگو میکند.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما رو با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
تیم‌های ملی فرانسه و شویتسریا و انگلیا از آن دسته‌ها در جام جهانی فوتبال هستند که بازیگران زیادی از اقلیت‌ها دارند یا والدینشان از کشوری دیگر آمدند. در تیم روسیه که خانه قوم و مردمان گوناگون و کشور گوناگون ملت است، این ترکیب را نمی‌بینید. چرا؟ در این باره من امریدین علیموف گزارش می‌دهم. هرچند در تمام دسته‌هایی که حالا در جام جهانی فوتبال در روسیه بازی می‌کنند، نمایندگان فرهنگ و ملت‌های گوناگون را می‌بینید، اما اکثریت تیم شویتسریا را نمونه اساسی تیم گوناگون ملت می‌دانند. دسته محبوب در بین مردم شویتسریا ترکیبی جالب دارد. از 23 عضو تیم ملی 14 نفرشان یا در خارج تولد شدند و یا به قول مردم بومی شویتسریا سکوندوس هستند، نسل مهاجرانی که در کشور به دنیا آمدند. تیم شویتسریا تنها تیم ملی نیست که تعداد زیادی بازیگرانش یا از حساب مهاجران یا از اقلیت‌های خرد آن کشور هستند. بیشتر از 3 حصه تیم ملی فرانسه و یا 18 نفر آنها از مهاجران هستند که از کشورهای مختلف به فرانسه آمدند. در تیم ملی بلژیک 11 بازیگر، در تیم انگلیا 10 و در دسته منتخب آلمان 6 بازیگر زادگان مهاجرانند. اما با وجود میزبانی میلیون‌ها مهاجر بخصوص از آسیای مرکزی به مثل تاجیکستان و ازبکستان و قرغیزستان و هم مردم زیاده از اوکراین و مالدو در تیم ملی روسیه اکثرا روس ها هستند و هم چند نماینده انگوش شمار از اقلیت ها به مثل اسیتین ها. بغیر از ماریو فرناندس برزیلی که شهروندی روسیه را دارد، چند دیگر از بازیگران دسته منتخب فرزندان آنهایی هستند که در زمان شوروی از اوکراین و بلاروس آمدند. بقیه همه بازیگران روس هستند. البته روسیه برای مهاجران از کشورهای بیرون از حوزه شوروی سابق بهشت نیست و در اینجا در مسئله همایش مهاجران از کشورهای شوروی سابق مشکلات بزرگ وجود دارد، میگوید سلاوا ملموت، شرح نشریه سویتسکی سپورت که مقیم امریکاست. برای همین به گفته او نباید حیرت زده شد که ترکیب دسته منتخب روسیه گوناگون نیست. به گفته ملموت، پیتر اودم وینگ، فرزند مهاجری نیجریه که در روسیه به دنیا آمده و بزرگ شده است، چند سال پیش نخواست در تیم منتخب روسیه بازی کند و دسته ملی کشورش را انتخاب کرد. سلاوا ملموت میگوید میلیون ها مهاجر در روسیه مشکلات زیاد اقتصادی و اجتماعی دارند و مانع حضور آنها در ورزش می شوند. اکثریت کارهای کموزد ساختمانی می کنند و عضو کامل حقوق جامعه به حساب نمی روند. بقیده او برداشت عمومی در روسیه این است که اروپا زیر تجاوز توده بربران مانده و در حال مرگ است. سلاوا ملموت می گوید در واقع این بخش از ایدئولوژی دولتی روسیه است. ولی تنها روسیه نیست که ترکیب دسته منتخبش یک رنگ است. کره جنوبی، ژاپن و ایران هم دسته های ملی دارند که در آنها اقلیت ها دیدن نمی شوند. تیم های ملی دسته های سربستان و خورواتی هم اساساً از بازیگران مردم تهجایی تشکیل شده است. عین زمان دو بازیگر بهترین تیم ملی شویتسری از کشورهای یوگسلاوی سابق هستند، از جمله ژردن شاکیری که در کوسوو به دنیا آمده است و گرانیت جکا که والدینش آلبانی تبار هستند. هر دو در بازی روز 22 ایون یک گلی زده و سربستان را به حساب 2-1 شکست دادند. هر دو بعد گل زدن با دستان شکل عقاب دو سره را نشان دادند که علامت عقاب دو سره پرچم آلبانی است. هرچند 25% اهالی شویتسری از زادگان خارجیان هستند، ولی نه همه مردم کشور از ترکیب گوناگون ملت دسته ملی افتخار نمی کنند و بعضی از آنها می گویند که دسته به قدر کافی شویتسری نیست. روجر کوپل، عضو حزب مردمی شویتسری، یک حزب راستگرا، تیم ملی کشور را یک گروه پخته زرخریدان خارجی با لهجه بالکانی نامیده است. او همچنین 6 بازیگر آفریقایی تبار دسته را توهین‌آمیز ینس ویسس نامیده است که معنی بیگانه برای شویتسری را دارد.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او آر جی.
منو از من جدا نیو گفتی بس حرفی خطا بس دیگر افسانه ها نیو
شدم